خب 100% باید در مصرف گاز رعایت کنیم دیگه، صرف جویی کنیم، برش باید لباس گرم بیشتری بپوشیم، در پنجره رو بیشتر درزگیر بذاریم.
چند روز پیش در روزنامه میخوندم نوشته سرانه مصرف ایران 80 میلیونی به اندازه کشور چینه. خب واقعا اینجور باشه خیلی ضرر بزرگیه. یه جوری تو خونه از پوشاک استفاده کنیم، لباس بپوشیم که احتیاج نباشه درجه بخاری زیاد کنیم.
به نظر من باید پرده ها ضخیم تر باشه، لباس گرم تر بپوشیم.
کاهش بی سابقه دما تامین گاز را وارد نقطه حساس کرده، به گونه ای که اکنون شاهد افت فشار گاز در برخی از استانها هستیم. برای جلوگیری از قطع گاز باید صرفه‌جویی کنیم، اما راهکارهای عملی این صرفه‌جویی چیست؟
حدود 15 تا استخر تو استان داریم. 3 تا استخر هستن که شرایط دوگانه سوزو دارن و دارن سوخت جایگزین استفاده میکنن.
اتاقای روی دمای 17 تا 18 درجه.
از لباس گرم استفاده کنیم در محل کارمون که نخواهیم از وسایل گرمایشی استفاده کنیم.
سیستم موتورخونه هوشمند به ما کمک میکنه که موتورخونه اداره و سیستم گرمایشمون رو یک ساعت قبل از ساعت وقت اداری شروع وقت اداری روشن بکنیم و یک ساعت و نیم قبل از پایان وقت اداری اینو خاموش بکنیم.
این موتورخونه مجهز به سیستم پیشرانه انرژی هستش که تمام هوشمنده و خیلی در مصرف گاز صرفه‌جویی زیادی داره و دما رو روی 18 درجه نگه داره.
با همکاری مردم شریف و نجیب کشورمان و نیز با مدیریت و تدابیر مسئولان قطعا میتوان این روزهای سرد را سپری کرد.
خورده ام بغض گلویم را دریا دلم حالا به بنه عشق جویم را بی پرده با من باشین مردم نمی دانند تنها حجابت فاش کرده مو به مویم را این چند قطر عشق تو عشق است یا بازی که میبرد این چند قطر آب رویم را من صحبتم با زندگی جز عشق چیزی نیست چون خواندم دست حریف روبرویم را شب عذاب جست و جویم را در سینم یک آرزو دارم نمیگویم شاید خودت پیدا کنی آن آرزویم را زیباترین رویایی حتی در این تنهایی
برای ارتباط با رادیو سلامت از این شماره استفاده نمایید: 2265-2876. چرا برگشتی نقب؟
ببخشید میشه یه بار دیگه تکرار کنی؟
آها بله حتما. 2265-2876 رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
مجله پزشکی، پزشکی.
خداوند مهربانی ها، سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. اینجا مجله پزشکی و قرار هست که امروز در رابطه با مراقبت از دندان های مصنوعی گفتگو داشته باشیم با استاد ارجمند جناب دکتر کامیار عباسی، متخصص پروتز و ایمپلنت و عضو هیئت علمی دانشگاه پزشکی شهید بهشتی. آقای تو سلام، وقتتون بخیر.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، در خدمتم.
سلامت باش. آقای تو اگه موافق باشین از اینجا شروع کنیم که این دندان‌های مصنوعی که قرار هست ازشون صحبت بکنیم، دسته‌بندی که مد نظر هست چه چیزی هست، و بعد حالا وارد جزئیات بشیم و بعدش هم انشالله شنوندگان عزیز سوالاتشون رو برای ما می‌فرستن.
عرضم به حضورتون، حالا دندون مصنوعی یه اصطلاح کلیه. چیزی که تو ذهن مخاطبین ممکنه باشه، ممکنه اون دست دندون‌های قدیم باشه، ولی پروتزها کلاً یه جسم خارجی و مصنوعی هستن دیگه. حالا من می‌خوام این دسته‌بندی کلی خدمت عزیزان بگم. یه دسته از پروتزهایی هستن که ما یعنی همون دست دندون‌های قدیم بودن که جنسشون آکریلی بوده و موقعی که بی‌دندان می‌شدن یا تعدادی از دندون‌ها رو از دست می‌دادن جایگزین می‌کردن. یه سری از دندون باز با پیشرفت هم تکنیک های جراحی هم تکنیک های پروتزی، دست دندون های اومدن که وابسته به ایمپلنت هستن، یعنی ما ایمپلنت رو قرار میدیم بعد روشون دست دندون رو قرار میدیم. حالا مورد استفاده داره که یه برنامه هم در همین باره داشتیم خدمت شما. یه مورد دیگه هم هست که با یه سری دندون های از جنس چینی قرار میگیره توی دهان که ثابت هست و اونم بر پایه تعداد بیشتری از ایمپلنت ها هست. پس همه اینا میشه دندون مصنوعی. حالا چیزی که ممکن تو ذهن عزیزان باشه، اون مورد اولشه، یعنی بی دندانی یا قسمت زیادی از دندون ها از بین رفته باشه و ما بخوایم که با دندون های مصنوعی آکریلی جایگزینش بکنیم. حالا بیشتر درباره این صحبت میکنیم که این نگهداری چجوریه، چه شرایطی رو باید استفاده کنیم، آیا رعایت بهداشتشون چجوریه، اصلا چیز مناسبی هست یا نه.
درست. پس حقیقت به طور کلی دندونه مصنوعی متحرک میشن و ثابت.
بله.
و حالا امروز ما میریم سراغ اون قسمتی از دندونهای مصنوعی متحرک که حالا خیلی مصطلح هست به این که دست دندان در حقیقت بهش گفته میشه. آیا تو جنس اینها از چه چیزی؟ حالا یه اشاره داشتیم به جنس بعضی که از چینی و پورسلن هست. جنس اینها از چیست؟
معمولا دندون ها از جنس آکریل هستن، پلیمر هستن، مثل همون یعنی پایه جنسشون مثل همون مواد سفید پر کردنی دندون ها هست که کامپوزیت ها هستن. حالا اولا یه دیدی من بدم راجبه دست دندان. این یه چیز قدیمی بوده که مثلا فکر میکردن هرچی من مثلا دندونامو بکشم یه دست دندون بذارم راحت بشم. عزیزان بی پروتز متحرک بر پایه آکریل که همون دست دندون هست درمانیه که کمتر الان استفاده میشه. تو ما تا جایی که بشه بعد دندونامون رو نگه داریم، در نتیجه این یه مقداری سرابه که من دندونامو به سمت بی دندانی زودتر برم که راحت بشم. این راحتی نیست. این مورد اول. مورد دوم فرمودین جنسشون. قدیم ترا جنسش این دست دندونها پایشون که همون آکریل روی دندوناش میتونستن از جنس چینی هم استفاده بکنن، ولی الان با توجه به عوارضی که داشته واسه تحلیل استخوان ها معمولا دیگه تمامشون الان از جنس آکریل هستن، یعنی اون قسمتی از دستندون که صورتی رنگ هست، شکل لثه هست، با اون قسمتی که شبیه دندون هست همجنس هستن، همشون آکریلن. دن این شکلشو برای حفظ ظاهر قرار دادن. من بخوام یه شبیه کنم دستندون کاملو به یه وسیله مکانیکی، مثل از این گوشکوب هست، یعنی هر کدوم از اون دندون ها شکل ظاهرشون اونجوری قرار گرفته. یه دستندون به صورت یک پارچه و با عملکرد کلی این کار انجام میده. یعنی عزیزان این تصوری که مثلا من دندونام کند داره میشه، یا مثلا این دندونا فکر میکنن که این دندونا مثلا کند شده بعد بریم چیزش بکنیم، خیلی پایه علمیش خیلی قوی نیست. ممکنه توانایی جویدن، ماستیکیشن ابیلیتی ما بعد از یه مدتی با دستندون کم بشه، ولی این ربطی به کند شدن دندون ها نداره. این برداشت سابجکتیو یا برداشت شخصی اون فرد هست که این برداشت رو داره. پس جنسشون از آکریل هست. حالا معمولا آکریلای میتونه رینفورس باشه یا آکریلای معمولی باشه. واسه اینو چرا عرض میکنم جنسش آکریل هست؟ معمولا این دستندون ها از لحاظ مقاومت به سایش نسبت به دندون های طبیعی یا نسبت به اون روکش ها ضعیفتر هستن. یه نکته خیلی مهمی که راجع به رعایت بهداشتشون باید رعایت بکنیم اینه که این دستندون ها دندون نیستن، دندون طبیعی نیستن، یعنی لوازم رعایت بهداشتشون یه مخصوص به خودشونه. باید از یه بروس ها یا لوازم استفاده بکنیم که کیفیت سایشی خودشون باشن. یعنی مسواک زدن بهشون با مسواک طبیعی باعث میشه این دندون ها به مرور از بین برن. خمیر دندونی که ما استفاده میکنیم روتین برای دندون هامون، اگر واسه اینا استفاده بشه باعث میشه به مرور از بین برن. بخوام یه مثال قابل ملموس بزنم واسه عزیزان، مثل این مونه که ما لباسو با مثلا سنگ پا بشوریم،
درست
به مرور از بین میره. ممکن دفعه اول تمیزش بکنه، شما یه لباسم با سنگ پا تمیز کنیم ممکن دفعه اول تمیز بشه ولی دفعه بعد پاره میشه. دستندون هم همین جوری هستن، لوازم رعایت بهداشتشون مخصوص به خودشون هست. ممکن خیلی از عزیزان فکر کنن که مثلا همکارای من خرج اضافه میتراشن خودمونش، در حالی که نه. حالا اگر نخواستن این لوازم هم بخرن، جلوتر خدمتتون عرض میکنم که چیکار کنیم که با یعنی با اقتصادی تر اینا رو رعایت بهداشتشون انجام بده.
درسته. حالا تو اگر موافق باشین اینجای صحبتمون رو داشته باشیم، یه رفت و برگشت برای تنفس داشته باشیم و بعدش برگردیم حالا یه خیلی جدی‌تر راجع به رعایت بهداشت هم اون دستندون هم محیط دهان با هم دیگه گفتگومون رو ادامه بدیم. شنوندگان عزیز ارجمند، اینجا مجله پزشکی. در حال گفتگو در رابطه با مراقبت از دندان‌های مصنوعی هستیم. مهمان امروز برنامه ما دکتر کامیار عباسی تا به این لحظه در رابطه با انواع دندان‌های مصنوعی توضیح دادن و قرار است که در ادامه برنامه هم توضیحات تکمیلی در رابطه با مراقبت از اونها داشته باشیم. پول ارتباطی برنامه رو که قطعا بهتر از من آگاه هستین، اما مجدد تکرار میکنم، شماره پیامک 3102 و شماره تماس 22-65-28-76 پول ارتباطی ما و شماست و میتونید سوالاتتون رو مطرح کنید. خب ساعت 15:15 دقیقه. آیا تو تا اینجا در رابطه با انواع دستندان ها، جنسشون و اینکه خب چه کارهایی دارن یه توضیح مختصری به ما دادین؟ اگه موافق باشین بریم سراغ این که آیا نیاز هست قبل از اینکه راجع به خاص در رابطه با خود دندان مصنوعی و مراقبتش صحبت بکنیم، اینکه در رابطه با محیط دهان هم نگران باشیم. چون خیلی ها میگن که خب من 4 تا دندون دارم، اونا رو بکشم دندان مصنوعی بذارم چون دیگه اتفاق بدی نمیفته.
عرض کردم همون اول بحث، هرچی ما بیشتر به سمت بیدندانی کامل بریم، سلامت بافت دهان دندانمون بیشتر حفظ میشه. یعنی این تصور که من هرچی سریعتر به سمت بیدندانی برم باعث میشه که راحت تر بشم، خیلی تصور درستی توی حتی مدت متوسط هم نیست، مدیوم ترم هم نیست. پس در نتیجه تا اونجایی که بشه ما باید دندونا رو نگه داریم، واسه هم سلامت خود استخوان، هم این که واسه کارآمدی اون پروتزی که ما میگیریم. حالا بریم به این سمت که من حالا بیدندان کامل شدم، چه شرایطی دارم که این دستندان کامل رو تحویل بگیرم؟ معمولا اگر به هر دلیلی ایمپلنت رو نتونیم ارائه بدیم به مراجعینمون، میریم به سمت دستندان‌های متحرک. حالا این دستندان‌ها اولا یه شرایط داره، اینجوری نیست که یه بار ما بگیریم و دیگه تموم بشه. معمولا یه چکاپ‌های سالیانه داره. عرض کردم چون ایمپلنت که روش‌های جدیدتری هست که اومده، دستندون روش‌های قدیمی‌تریه ولی با این حال استفاده میشه.
داخل پرانتز، یعنی بافت دهان هم تغییر خواهد کرد؟
بله، همینو می‌خواستم عرض کنم. این به مرور زمان یه تغییراتی روی بافت دهان هم رخ میده. یعنی ما وقتی دستندون رو تحویل گرفتیم، بین 6 ماه تا 1 سال یه بار، کلا عزیزان تو ذهنشون باشه، هر شرایطی دهانی دارن، از 3 سالگی به بعد باید هر 6 ماه تا 1 سال یکی از همکارا ببیننشون، معاینه بشن. اینی که من مشکلی نداشته باشم، یه بدی مشکلات دهان دندان اینه که ممکنه بدون درد و عوارض یه سری پیشرفتایی داشته باشن. پس عزیزانی که دست دندون دارن، بین 6 ماه تا 1 سال یه بار حتما یه چک دندون پزشکی بشن. چرا؟ چون این دست دندون انتقال نیروی جویدن ما به مخاط هست دیگه، به مخاط استخوان هست. یه جزء عوارض غیر قابل کنترلش این است که باعث تحلیل استخوان میشه. حالا ما باید، من دندان پزشک باید با ببخشید ویزیت های مکررم این میزان تحلیل رو کمتر بکنم. چجوری؟ با ریلاین های پشت سر هم، با اینی که اگر جایش فشار زیاد می آورد اون فشارش رو بتونیم کم بکنیم. پس چکاپ‌های سالیانه جزو جدایی ناپذیری از این هست. مورد دوم، بهداشت خود دهان هست. من وقتی دندون ندارم آیا باید داخل دهانم رو تمیز بکنم؟ بله، هم رعایت بهداشت زبان هست، هم رعایت بهداشت مخاط هست. حالا من این رعایت بهداشت رو چجوری میتونم انجام بدم؟ با همون مسواکی که ما به دندونهامون میزدیم میتونیم زبان و مخاط دهانمون رو تمیز بکنیم، یا با دهانشویه ها. این تصور پیش عزیزان نباشه که من دندون ندارم که بس برای چی باید داخل دهانم رو تمیز بکنم. روی مخاط و روی زبان ها محل تجمع پلاک ها است. این یه نکته. یه نکته دیگه هم هست که این همین تمیزی مکانیکی روی سطوح مخاط خودش باعث سلامت مخاط میشه. عزیزان تصورشون نسبت به مخاط نسبت به پوست متفاوته. ما مثلا اگر عارضه روی پوستمون رخ بده، دیدین اکثرا تصور اینه که من کارش نشه باشم خودش خوب بشه. تو مخاط معکوسه. اگر رعایت بهداشت روش انجام بشه، بهبودیش زودتر و سریعتر هست. پس این مورد اول عرض کردم راجع به چکاپ‌های سالیانش که گفتم بین 6 ماه تا 1 سال یه بار باشه. مورد دومش بهداشت خود محیط دهان هست. با اینکه بی دندان هستیم، اگر دندان باشیم که حالا واضحه دیگه بعد رو رعایت بهداشت بکنیم، ولی ممکنه عزیزان بعضیشون که بی دندان باشن بگن من داخل دهنمو بچه باید تمیز کنم.
درست.
یه سری سطوح مخاطی هست که باید اونها تمیز بشه. میرسیم به تمیز کردن خود دست دندان.
قبل از اینکه به خود دستان میرسیم، برای تمیز کردن محیط دهان، این مخاط و زبان، آیا نیاز است که از خمیردندان استفاده بشه یا اینکه اصلا ماده خاص شیمیایی استفاده میشه؟
نه، بیشتر شستشوی مکانیکیش ارجح تره. شستشو مکانیکی میشه همون با مسواک. حالا مسواک میتونه با آب باشه، میتونه با آب عرض کردم خود تحریک مکانیکی مخاط باعث سلامتشون میشه. عزیزان خمیر، چون اگر دندونی نداشته باشن خمیر دندون لازم نیست. اگر خواسته باشن از دهانشویه هایی که اوور دی کانتره، یعنی که روز روز مره بدون نسخه و دارویی نیست، میتونن استفاده بکنن. ولی اگر نخواستن هم دهانشویه استفاده بکنن، با همین آب معمولی هم کفایت میکنه. یعنی تأثیر اون تحریک مکانیکی مخاط خیلی بیشتر از اون ماده ایه که ما استفاده میکنیم.
درسته.
واسه تمیز کردنش، یعنی همین با مسواک معمولیشون، مسواک صاف که نرم هست، مخاطشون رو یه بار تمیز بکنن، مخصوصا روی زبون ها. این از این. پس بعد میریم سراغ بهداشت دستندان. واسه تمیز کردن دستندان چه کارهایی رو ما باید انجام بدیم؟ یکی تمیز کردن مکانیکیش هست، یکی تمیز کردن شیمیاییش هست. تمیز کردن مکانیکیش عرض کردم خطای واضح و بزرگی که به طور روزمره رخ میده، ما باهاش برخورد میکنیم، اینه که چون فکر میکنن این دستندون دندونه، با مسواک دندونی مسواکش میزنن. این باعث چی میشه؟ چون عرض کردم دستندان آکریل هست، مسواک که به صورت معمول واسه دندان طراحی شده زبرتر هست، باعث میشه به مرور زمان روش یه سری خط و خشهایی بندازه. یعنی این که عزیزانی که بعد از یه مدتی اگر از این مسواک‌های معمولی استفاده بکنن با این ناراحتی مراجعه میکنن که من دستندونم زود رنگ میگیره، تمیزش که میکنن بلافاصله رنگ میگیره. چرا؟ به خاطر اینکه این تخلخل‌های ما رو اون به اصطلاح خودمونش خش میندازیم، روش زبرش میکنیم با مسواک معمولی. یه مسواک‌هایی داریم مخصوص دستندون. حالا من اگه نخواسته باشم به هر دلیل اصلا در دستم نباشه چیکار بکنم؟ تمیز کردن دستندون همون شستنش هست، با زیر شیر آب با مایع صابون دست شستن، همین مایع صابونی که ما دستامونو باش رعایت بهداشت میکنیم میتونیم که دستندونو باهاش تمیز بکنیم. حالا یک گاز استریل هم اگر استفاده بکنیم همون کارو میکنه. پس اولویت اول میشه مسواک هایی که مخصوص این هست. اگر پیدا نکردیم در دسترسمون نبود به هر دلیلی، تمیز کردن شستشویش با مایع صابون دست شستن، این میشه پس تمیز کردن مکانیکیش. تمیز کردن شیمیاییش هم دستندونه یه سری قرص هایی واسه این کار هست که دستندونو توش میذارن و به صورت شیمیایی شروع میکنه تمیز کردنش.
قرص جوشان.
بله، مدل قرص جوشان هست. حالا باز اینا هم اگر در دسترسمون نبود ما چیکار باید بکنیم؟ عزیزان این قرص ها تشکیل شده، یه فرمولش هست که ما روتین توی آشپزخونه همه ایرانی ها هست. چی تشکیل میشه؟ به اندازه هر یک لیوان آب یک قاشق چایخوری پودر ماشین ظرفشویی، یک قاشق چایخوری وایتکس، همین مایع سفید کننده است. پس عرض کردم به اندازه هر یه لیوان که میشه 300 میلی لیتر یک قاشق چایخوری پودر ماشین ظرفشویی عرض کردم، نه لباس شستن، با یک قاشق چایخوری وایتکس، حالا اگه دو لیوان بود این دو برابر میشه. این محلول تقریبا معادل همون قرص های تمیز کردن بر طبق رفرنس ها معادل همون قرص های تمیز کردنه. یعنی عزیزان اگر خواسته باشن از لحاظ بار مالی بهشون تحمیل نشه به جای این میتونن از اینم استفاده بکنن، ولی اگر از اون قرص ها استفاده بکنن مشکل نداشته باشن اونا هم خیلی خوبه. حالا من چقدر از این قرص ها استفاده بکنم؟ هر روز استفاده بکنم؟ ماهی یه بار استفاده بکنم؟ چجوری استفاده بکنم؟ بسته به اون نوع قرصی که شما تهیه میکنین. بعضی از قرصا هستن که طراحی شدن که اینی که میزان شویندگیشون، تمیز کردنشون، کوروزیو بودنشون ضعیفه که هر شب مثلا شما دستندونی که میخواین در بیارین باید تو اونا قرار بدین. بعضیشون هستن نه، میزان تمیزی شیمیاییشون قوی تره، در نتیجه هفته یه بار هست. ولی اون محلولی که من عرض کردم خدمتتون اگر بخواین استفاده بکنین هفته یه بار کافی است، همون که عرض کردم بنز یه قاشق چای خوری وایتکس و اینا، هفته یا 3-4 روز یه بار استفاده بشه کافی است. دستندون کلا از محیط دهان که خارج میشه بیشتر از نیم ساعت نباید تو محیط خشک باشه، باید توی محیط مرطوب باشه. حالا بهتره که محیط آب خالی هم باشه کافی است.
درسته. حالا تو اینجا صحبتمون رو داشته باشیم، ما الان در حال آگاهی بخشیدن در رابطه با دستندان و مراقبت از اون هستیم. هفته‌ای که در اون هستیم هم هفته آگاهی بخشی در رابطه با مصرف آنتی بیوتیک هاست و چقدر این سوء مصرف آنتی بیوتیک علی خصوص در کشور خودمون داره ضربه میزنه و مقاومت آنتی بیوتیکی ایجاد کرده. بریم با هم دیگه بشنویم بخشی رو در رابطه با این موضوع.
سالانه بیش از 8.2 میلیون مورد جدید مقاومت به آنتیبیوتیک در دنیا رخ می دهد که بیش از 35,000 نفرشان می میرند. پس مقاومت آنتیبیوتیکی یکی از بزرگترین تهدیدات بهداشت عمومی به شمار می رود. دکتر پورطاهری، معاون غذا و داروی بم.
خب با تولید آنتیبیوتیک ها یک نقطه عطف، یک جهش خیلی بزرگ در درمان بیماری ها ایجاد شد. سابق بر این افراد به علت یک خراش سطحی خیلی کوچک جان خودشون رو از دست می دادن. اما الان با وجود آنتیبیوتیک ها خیلی از درمان ها، خیلی از بیماری ها به راحتی درمان می شن و مشکلی برای بیمار به وجود نمی آد. اما از اون طرف مصرف بی رویه آنتیبیوتیک ها منجر به ایجاد مقاومت های میکروبی شده. یعنی اینکه ما الان بیماری هایی رو داریم که آنتیبیوتیک های موجود در بازار روی این بیماری ها تأثیر نداره و خدای نکرده اگر به همین وضع پیش بره ممکنه که ما در آینده در مقابل حالا این بیماری ها خلع سلاح بشیم و برگردیم به همون زمانی که بیمار به علت یک خراش سطحی کوچک جان خودش رو از دست میده. حالا من کاملتر انشالله راجع به این مبحث صحبت میکنم. من فقط ابتداعا شعار سال 1402 رو راجع به بحث به اصطلاح مقاومت میکروبی خدمتون عرض میکنم، همه با هم برای پیشگیری از مقاومت به داروهای آنتی میکروبیال. خب من ابتداعا میخوام صحبت کنم راجع به ویروس و باکتری. باکتری ها موجودات زنده هستند که به شکل مستقل زندگی میکنن، اما ویروس ها یک قطعه ژنتیکی هستند که نیاز به سلول میزبان دارن، که حالا این میزبان ممکنه انسان باشه، حیوان باشه و یا گیاه باشه. باکتری ها خیلی بزرگتر از ویروس ها هستند و در واقع موضوع دیگه ای هم که راجبشون وجود داره اینه که باکتری ها به اصطلاح اون دسته از میکروب ها هستند که به داروهای آنتی بیوتیک جواب میدن و استفاده از آنتی بیوتیک برای ویروس ها هیچ جایگاهی نداره. خب سرایت یعنی چی؟ سرایت یعنی انتقال میکروب از یک فرد به فرد دیگر. حالا راه های این در واقع سرایت چی هست؟ هم تماس با خود بیمار، هم تماس با سطوحی که آلوده هستن. مثلا اگر فرض کنید شما از یک کامپیوتر مشترک استفاده میکنید، از یک رایانه مشترک استفاده میکنید، این باعث میشه که در واقع ترشحات حالا مثلا عدسه و سرفه فرد بیمار اگر روی به اصطلاح این وسیله باشه، خب نفر بعدی آلوده خواهد شد. یا حالا حتی مثلا مصرف غذاهای آلوده، آب آلوده، گزش حشرات آلوده راه‌های انتقال و سرایت هستن. میکروب ها به شکل طبیعی برخلاف باکتری ها به شکل فلور طبیعی بدن توی روده، بینی، دستگاه گوارش زندگی میکنن. اینها در واقع مفید هستن برای حیات ما، اما زمانی که این باکتری در قسمت نامناسبی از بدن قرار میگیره، تکثیر میشه و در واقع قوی تر از بدن عمل میکنه، به هر علتی میتونه منجر به ایجاد بیماری بشه و اون موقع هست که اون با میکروب مضر، اون باکتری مضر غلبه کرده و بدن شما علایم رو نشون خواهد داد. خب خیلی از بیماری هایی که الان هست مثل سرماخوردگی ها، آنفولانزا ها، اینها در واقع بیماری های ویروسی هستند که به هیچ عنوان نیاز به مصرف آنتی بیوتیک ندارن و شما خیلی راحت با استراحت کردن، مصرف مایعات گرم، خوردن غذاهای مقوی مثل انواع سوپ و در واقع حالا در صورت لزوم استفاده از داروهای OTC مثل مسکن ها برای بدن درد، مثل تب برها برای قطع کردن تب، مثل اسپری های بینی برای شستجوی مجاری تنفسی، خیلی راحت میتونید این بیماری رو درمان کنید و اصلا نیاز به مصرف آنتی بیوتیک، یعنی علارغم این فرهنگ و این ذهنیتی که مردم ما دارن که با کوچکترین عدسه دنبال آنتی بیوتیک هستن، به هیچ عنوان این مسئله لازم نیست. اگر بعد از 3-4 روز شما علائمتون بهبود پیدا نکرد، اون موقع به پزشک مراجعه میکنید و در صورت لزوم برای شما آنتی بیوتیک مناسب تجویز خواهد شد. و خب خیلی هم مهم هست که ما پیشگیری کنیم از ایجاد این بیماری ها. خب توی این فصول که این بیماری ها رایج هستن، شستشوی مرتب دست ها، استفاده از ماسک در مواقع لزوم و حتی واکسیناسیون خیلی میتونه به ما کمک کنه.
هفته اطلاع رسانی درباره مصرف مسئولانه آنتی بیوتیک به منظور تغییر روند تجویز و استفاده درست از این دارو هاست.
دقیقاً 15:30 و همچنان با مجله پزشکی در کنار شما هستیم در حال صحبت در رابطه با مراقبت از دندان‌های مصنوعی در کنار استاد ارجمند جناب دکتر کامیار عباسی. اگر موافق باشین چند تا از پیامک‌های عزیزان رو هم با هم دیگه بخونیم و جواب بدیم. یکی از همراهان ما پیامک ارسال کردن، 74 ساله، استنت قلبی دارن، پوکی استخوان رو هم دارن، ظاهرا در زانوشون درد رو همچنان دارن و اینکه این سوال مطرح شده آیا امکان انجام درمان ایمپلنت و استفاده از دندان مصنوعی رو دارن یا خیر؟
عرضم به حضورتون دندون مصنوعی رو که حتما امکانش رو دارن، چون دندون مصنوعی تقریبا محدودیت خاصی نداره، ولی اینه که اگر برای قرار دادن ایمپلنت، اگر چه به خاطر اون بیماری قلبیشون که استنت گذاشتن یا اگر به خاطر پوکی استخوانشون، اگر داروهای ضد پوکی استخوان مصرف میکنن، ایمپلنت واسهشون یعنی پیوند ایمپلنت به استخوانشون ضعیف میشه، درنچه اگر محدودیت